بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 65 سوره طه. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. سحره وقتی آمدن در روز موعود که یوم الزینه بود، گفتن ای موسی یا تو اول بینداز سحرت را و یا ما اول کسی باشیم که می افکند سحر خودش را. حضرت موسی علیه السلام گفت شما بندازید. قال بل القو، خب بلکه شما بندازید، من شروع نمی کنم. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. وقتی که اونها سحرشون انداختن، حبالشون یعنی تنابهایی که داشتن و عصاهایی که داشتن، چوبهای متعدد اینا دستشون بود، تنابها و عصاها، خیال شد برای موسی. خیال شد یعنی وقتی نگاه میکرد از موسی، تو ظاهر این تو تصور کرد، خیال شد برای موسی از سحری که اون افراد داشتن که اینها داره راه میره. چرا دیگه، تو ظاهر همین بود، این تخیله. مثل این که فرض کنید مکان دوری رو میبینید آب هست اما سرابه، دیگه تو نگاه بین شما و پیغمبر و امام تفاوتی نمی کنه، چشم دارد آب می بینه اما در واقع آب نیست. چیه؟ اسمت؟ خب نه، چشم دارد اینو می نده، اسمت که تا اینجا نیست که. اسمت اینه که فکر کند که اینا واقعا وصل به خداست، این خلاف اسمت. اینه که میدونست حضرت موسی علیه السلام دروغ میگن، اما تو ظاهر داشت اینا راه میرفت، تنابها و عصاهایی که اینا داشتن داشت حرکت میکرد. از ناحیه سحرشون بود، من سحرهم انها تسعا، از سحری که اینا ایجاد کرده بودن داشت اینا راه میرفت.
نه
اون که خب این نیست، اونه که این که غیر بحث ماست. بحث ما اینه که آب را از دور میبینه از سرابه، حالا فقط آب نمیبینه، ما میبینه، چشم داره آب میبینه، این اشعه خورشیده میتابه منعکس میشه به شکل آب در میاد، حالا هر کی نگاه بکنه این را آب میبینه. تو سحرش هم میدونه، مثلا از دستش وقتی یه کبوتر میاد بیرون، اون که پیغمبر از دارد میبینه، اون میبینه، ما هم داریم میبینیم، میگه من کبوتر دارم، اونم میگه منم کبوتر دارم. فرقش تو اینه که افراد عادی اشتباه میگیرن، میگه نکنه این معجزه است، وصل به خداست، اون پیغمبر نه، میدوند این چیه، ریشه رو میدوند این کبوتر از کجا اومده. فَأَوْجَسَ ایراد، اگه میخواید بگید به این آیه بگید، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى، یه مرتبه احساس کرد در دلش یک ترسی را. اوجسه همون ایجاز صدای پنهانی رو میگن و اینجا منظور اینه که در درون خودش یه ترسی رو احساس کرد هست. اینجاست که خیلی ها ایراد گرفتند که پیغمبر خدا چرا ترسید و نباید می ترسید. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ششم نهج البلاغه میفرمایند که ترس حضرت موسی علیه السلام از تأثیر سحر اونها بود برای کفر مردم. از این ترسی گفت اوه حالا همه باورشون میاد و من چیکار بکنم؟ حالا مردمی که دارن نگاه میکنن، چون واقعا سحر قویی بود، گفت مردم حالا اشتباه میفتن، فکر میکنن فرعون خداست و کار اینا رو با کار من یکی میدونند و نکند اینطور بشه. نه دیگه، این لحظه نگران مردم شد که نیخ مردم منحرف نشه. که طور نیست که ولی خدا باید نگران انحراف مردم، چون مردم به اختیار خودشونن، جبرن که نمیان ایمان بیارن. این همیشه همینطوره که خدای متعال حتی وعده هم که میده، مثل صلح حدیبیه وعده داده، اما اینطور نیست که مسلمان بشن، که آخرش یه ده اختیار دارن مسلمان نشدن، اما یه ده مسلمان شد. فعلا این خیفه‌ای که مفسرین گفتن حضرت موسی اصلا نباید از سحر اینا میترسید. امیرالمؤمنین میگن از موسی سحر اینا که نترسید، که از تأثیرشون ترسید، که گفت الان مردم باورشون میاد چیکار بکنید؟ قال لا تخف انک انت الاعلا، خطاب شو به موسی که نگران نباش چون تو اعلا هستی از اونها، یعنی کاری که تو میکنی فوق سحره. خب حضرت موسی علیه السلام چیکار کرد؟ الق ما فی یمینه، که خدای متعال فرمود آنچه تو دست دستو بینداز، یعنی عصارا بینداز، تلقف بینداز تا ببلعد، تلقف ما صنعو، میبلعه میخورد آنچه را اینا ساختند، تمام این ریسمان ها عصاها. انما صنعو کید و ساحر، اینها ساختن کی؟ کید ساحر، کید ساحر است که اینها ساختن. ولا یفلح الساحر حیث اتا، ساحر هم هیچ وقت روی نجات و رستگاری نخواهد دید، هر جا بره، حیث اتا یعنی هر جا رو کند آخرش از بین خواهد رفت. باطل دیگه، باطل واقعیت نداره. اما جا الحق چیه؟ اون تثبیت میشه. باطل زهق الباطل، اون آخرش میره. عرض شود که چند تا نکته رو ما تو این آیات باز برای خودمون میخوام، ما بیشتر نگاهم برای ماها هست که طلبه هستیم، استفاده های تربیتی برای خودمون بکنیم. و اون این است که حضرت موسی علیه السلام به مخالفین گفت اول شما شروع بکنید. یک نکته اینه که ما هیچ وقت شروع کننده نیستیم تو مبارزه، تو جنگ ها همینطوره، تو استلال هم همینطوره. بگم شما حرفتون رو بزنید، چون نگران نیستیم. اون که نگران زود ابزارش رو شروع میکند، میخواد فکر مولد اگه شروع کرد کارو به دست میگیره. اینا مال باطله. اگه هر دو باطل باشن سعی میکنن هر کدوم زودتر، تو جنگ اینطوریه، هر کدوم زودتر برن جایی که حساس هست و تو جنگ بگیرن تا بتونن پیروز بشن بر اون طرف مقابل. همون که پهلوانه ایش فهم میگه برو حجم خواهی برو شما وایز و من که میزنم نابودت میکنم. انسانی که حقه هیچ وقت عجله ای نداره. این که تو بیانیه رهبر معظم اومد که نظام جمهوری اسلامی هیچ وقت یک گلوله رو شروع نکرد در انداختنه، جنگ شروع نکرد، یه افتخار برای ماست. آمریکا کی میتونه یه همچه حرفی بزنه؟ میتونه بگه ما تا باید جنگ شروع نکردیم؟ به عکس باید بگه تمام جنگ رو ما شروع کردیم، اونا روسیاهشون اینه، ما هم رو سفیدمون اینه. و این یه افتخار است به خاطر اهل بیت علیهم السلام یادمون دادن. والا عربستان که اهل بیت رو نداره، دوره بینید اونا چقدر جنگ شروع کردن. این از معارف دین فاصله دارد. حتی تو میدان جنگ هم که میمدن امام حسین علیه السلام که خودشون جنگ رو شروع نکردن، اما صبح عاشورا هم تیر رو پرتاب نکردن. حتی صبح عاشورا وایستدن تا جنگ اونا شروع بکنه، تا بگن خدایا ببین ما نمیخواستیم، اگه اینا میرفتن ما میرفتیم. اونا وایستدن. تو بحث طلاق خیلی اتفاق افتاده. گاهی جایی که بعضی عزیزان میگن من چیکار بکنم، طرف ما مثلا خانومش اون پا وایستاده است، میگه میخوام طلاق بگیرم، میگم ببین پس شروع کننده اوه دیگه، شما مسئولیتی نداری، بنداز گردنش. اون من نمیخوام طلاق بدم، اما اگه شما میخوای طلاق بگیری به خاطر اینکه اذیتت نکنم باشه من طلاق میدم، اما شما روز قیامت پاسخگو باش، بنداز گردنش رو طلاقش بده. اینه که تو دین اسلام باید خیلی مواظب باشیم، شروع کننده نباشیم، مگر اینکه وظیفه خاص باشه، داره اون استثناشو ممکنه جایی باشه، اما فعلا نداریم. ما میدازیم گردن مخاطب. نظرشو خب منصرفش کن، کلاف فعلا تو چه افتاده است؟ فعلا که افتاده چی؟ اون که نظرشو بتونید برگردونید ولی با معجزه بکنید، این که حرفی نیست، که حرف بعد رو بزنید، قدم بعدی که نشد حالا چیکار کنه شما؟ هی عوض میخوام، حالا شما رو نمیگم، اون عزیز هی خودشو ذلیل میکنه و اصرار میکنه که نمیخوام بیا ازدواج کنه، اون خانم هم هی بدتر میکنه، هی داره تحقیرش میکنه. الان داریم، ما همین الان مورد داریم که یه طرف زن و شوهر دارن هی اصرار میکنن، تکرار میکنن، ولم نمیکنه، اون طرف مقابل هی داره عقب نشینی بیشتر میکنه. هرچند بهش میگه بابا نکو همچین، وقتی طرف مقابل شما رو داره ذلیل میکنه نمیخواد دیگه، چی داری میگی؟ ول کن. میگه نمیتونه. دیاله میخواد معجزه، اگه بتونه مثل زهری که هر شبت که عوض میخوام یکی از فرزندان زراری بهش میگفتن، زراری شخصیش که از دودمان زراره بوده و در دوران غیبت صغرا به سر میبرده، اون میگه من رفیقی داشتم و خودشم اهل کوفه بوده همین زراری، و خانومش مرتب اذیتش میکرد، همین زراری رو اذیتش میکرد و یه دعوارا میداخت و بعدم ول میکرد میرفت خونه پدرش. و مدتی میگذرد، چند ماه، تا بالاخره بعضی بودن بینشون آشتی میدادن، یه چهار ماه هم بودن دوره همین کارو میکرد، یه دعوارا میداخت و برادرش هم بودن، برادر همین زنه، اونم متاسفانه عقل سالمی نداشتن، دفاع از خواهرشون میکردن. وقت یه بار که این کار کرده بود، همین زن رفته بود خونه پدرش، این زراره هم تو تنها تو خونه قصه گرفته بودش، رفیقش اومد گفت چرا نشست اینجا؟ من دارم میرم سامر را خدمت نایب خاص امام زمان علیه السلام. شام بیا بریم، حالا یه سفر بیا بریم، یه وقت از بس در بیای. اینا بردش اونجا، رفتن پیش اون نایب و سوالایی که داشتند رو میکردن، اون نایب یاد داشت میکرد. رسید به این بنده خدا، اونم سوالش یاد داشت. بعد این بنده خدا رفیقشو معرفی کرد، گفت ایشون زراری هست، از دودمان زراره هست. تا اینو گفت خیلی تحویلش گرفت به اعتبار جدش. بعد گفت شما کاری نداری؟ تو کاری نداشت، اما یه مرتبه یادش اومد که خودش ما مشکل خودمونو بگیم و همطوری گفت. ریزشو نگفت که خانمم هم چی کرد، گفت من یه مشکلی دارم، به امام زمان علیه السلام بگو که آقا یه دعا در حرفم بکن. اونم همین رو نوشت، نوشت زراری تقاضا میکند برای رفع مشکلش یه دعا در حقش بکن. بنا شد فرد بیان جواب سوال رو بگیرد. فرد که رفتن پیشش جواب رو آورده بود، یکی یکی متن جواب امام رو بدون هیچ کم و زیاد میخوند. رسید به این بنده خدا، حضرت فرمودن و اما زراری فحال زوجته فاصلح الله بینهما. حضرت هم اسم آورده بودند که حال زوج و زوجه، این نگفته بود، هم تو گفت من یه مشکلی دارم، اما آقا فرموده بودند که اختلاف زن و شوهری است. بعدم خبر داده بودند که من دعا کردم و خبر دادند که دعا مستجاب شد، اراده الهی برگشت و حال بین اینها اصلاح شد. که این زراریه یه مرتبه رنگ چهرش پرید و رفیقش گفت چی شد؟ و گفت والا من نگفته بودم مثلا به امام چی، اما امام اینطور اشراف به همه جا دارن، و حالا بلندشو بریم کوفه تا ببینیم چی تو خدا اصلاح کرده. وقتی رفت کوفه، رفت خونه، خانمش هنو نیمده بود، اما چیزی طول نکشید، دو سه دقیقه بعد خانمه سراسیمه اومد و اومد و افتاد رو دست پای این شوهرش، هی میبوسیدش و ازش عذرخواهی میکرد، برای حلال کن من اشتباه کردم. اون برادرش هم اومدن عذرخواهی کردن و دیگه اصلا رفتا تمام شد. استثناء رو ول کنید که گاهی ممکنه مصلحت این باشه، مصلحت ها امام حکیمه، این نباشد که منم به همینطور باشم، منم اگه اینطور باشه نظم جهان به هم میریزه، همه دیگه یاد میگیرم باید همین کار رو بکنم. خب نه، حکمت گاهی اینه، عرضم اینه که اگر نشد شما شروع کننده نباشید به جدایی، چون خیلی بس سخته که بخوایم بگیم که چی، اما وقتی اون طرف نمیخواد میگیم دیگه طرف نمیخواد بندوز گردنش. بعدم شما افتخار میکنی روز قیامه، میگی من این کارو نکردم، اون باید دلیل بیاره. حالا اینجا حضرت موسی گفت قال بل القو، گفت شما اول بندازید. انسانی که پشوانه دلیل داره اینطوری است. حالا ما برای خودمون میگیم پشوانه دلیل، حضرت موسی معجزه بود، این تفاوتشو نمیخوام الان عرض بکنم. ها میگم روحانیان نباید نگران باشه تو مباحثه، یا میگه من شروع کنم یا شما، شما هم تو جواب بگید شما شروع کن، به خاطر اینکه شما دستتون پر از دلیله و هر چی بگید شما میتونی رد بکنی، شما حرفی نگرانی تو این جهت نداشته باشید. دیارو بیارید بینم. دیالا اینجا اینه، این خطبه ششم نهج البلاغه است که گن حضرت نگران از این بوده. بله. خب همین میشه دیگه، یه تمامش همینه، خطبه ششم امیرالمومنین سلام تمام این لا تخف ها را میگن نگران نباش مردم، بعد نمیگه نه، الان اینجا هم نمیگه لا تخف انک انت الاعلا، اینم قرینشه. نه قرینه برای بحثمونه، قرینه برای این بحثه که حضرت موسی میترسید اینا کافر بشن مردم، خطاب شد نه تو اعلا هستی، شما نگران نباش و اینا منحرف نخواهند شد. حالا نره تو تعجدی، حالا بذاریم بحث معجره که بگیم همینه، اونا هم باید ببینیم چی بوده. هر کدوم از این یه توجیهاتی دارد، اینجا رو توجیهش رو اینو گفتند و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا. نکته بعدی لطف الهی است. این لطف الهی همیشه بنا نیست بیاد، اگه همیشه بیاد نظم جهان به هم میخوره. مثلا تو جنگ 8 ساله ماما اگه بنا بود که خدا تو هر موردی ما رو یاری بکنه و صدامیا رو بزنه تو سرشون، خب میدونی چی میشه؟ نتیجهش اینه که صدامیا مرتب کشه میشن، اسلحه‌هاشون از بین میره، اصلا اسلحه‌هاشون به غنیمت برای ما گرفت میاد. این برم هیچ کس طوریش نمیشه، حتی نه زخمی میشه کسی، نه شهید میشه، نه اسیر میشه. خب اگه این طور بشه که همه عراقی هم میان تسلیم میشن میان، این اصلا این جنگ نیست که. زمان پیامبرش هم این نبود. پیامبر وقتی تو جنگ بعد بودن، جنگ احزاب، جنگ احد، بالاخره هم خودشون زخمی شدن هم اصحابشون، بعضی شهید میشدن. اگه بنا بشه مسلمان هیچ کس طوریش نشه، اینجا یه چیز خیلی غیر عادی میشه و تمام اونایی هم که مسلمان نیستن جبرن میان مسلمان میشن به خاطر حفظ جانشون. اما عقلا باور نکرده، قبول نداره، تو درونشو قبول نداره، اما میگه چیکار کنم دیگه، مجبورم ایمان بیارم ولی کشته میشه، مثل منافقا. خدای متعال این کارو نمیکنه. همیشه کفاری جاهایی موفقیت دارن، مثل الان آمریکاش همینطور، ولیکن جای حساسی هم مثل تبسکه میرسه که اگه خدا امداد نکنه انقلاب میخ به هم، یه کشتار زیادی میشون، اونجا رو خدا یک عنایت ویژه میکنه، به شرط که ما کوتاهی جای دیگه نکرده باشیم. اون شرط در تبس این بود، اون فرمانده نیروی آمریکایی به بوش میگفت که ما وقتی میریم تو ایران، حالا تعبیرمون این بود، به بوش گفته بود 2 هفته قبل از که بیاد، که ما وقتی میریم برای تک تک ایرانی کالیبر تو پیشونشون آماده کردیم، این اندازه مجهز بودن. و اینطور قاطع بود، گفت قطعا ما پیروز میشیم. بعد یه مسخرم کرد، گفت بعضی ایرانی ها وقتی ما وارد میشیم فرار میکنند، گفت اکثرشون که فرار میکنند، به شاه داره، به بوش داشت میگفت، وقتی ما وارد میشیم اولا فرار میکنند، ثانیا اون تعدادشون که وای میسن عقیده شون نیست که میخوان شهید بشن، ما به آرزوشون میرسونیم. اینو گفت و یه خنده ای هم کرد. ببینید این طوری بودن. حقیقتا ما الان گذشته زیاد باورمون نمیاد، اما قبل از وقوع این طوری بود که مثلا الان فصل یک کشوری بخوان یک کودتا توش بکنن نمیتونن، اما یه جا بگه 100% ما موفقیم. الان ونزوئلا رو ببینید، نمیتونن توش موندن، لغمه تو گلشون گیر کرده. اما یه زمانی برای ایران ما خیلی ساده، سال 32 چیکار کردن؟ خیلی ساده اومدن شهر رو گذاشتن و بعدم 25 سال همینطور ما رو آلوده کردن به شاه دیگه. میخوام اینو عرض کنم، لطف الهی همیشه مصلحت نیست بیاد، اما گاهی میاد. این لطف و رهبر معظم چند سال پیش به ما گفتن که یه موقعی من خدمت امام بودم و نگران بودن از جمله نگرانی که یخ امام هست بهم برن چی میشه، چون موقع همه خیلی نگران بود. وقت امام فرمودن که من لطف خدا را بالا سر انقلاب میبینم و خدای متعال لطف، هیچ نگران نباش. بعد خود رهبر معظم گفتن من توی مقاطع حساس میبینم این لطف. این مقاطع حساس یعنی همیشه لازم نیست باشه، ما باید کارم رو بکنیم. اما یه جایی انسان میفهمه که کار دستش در رفته و تو روال معمولی باید شکست بخوره، اما دور میدیم نه شکست نخورد. مستمر نمیخواد که، مستمرش این است که این از بین نره. خب میکنه دیگه، خدا یه کاری میکنه که مؤمن از بین نره، اما اینکه دائما دفاع ازش بکنه نه. اگه بخواد دائما دفاع کنه جبر میاد. از پیغمبرش این کار رو نکرد، ما هم انتظار نداشته باشیم. زمان ظهور هم همینه، حتی زمان ظهور بناس امام زمان علیه السلام پیروز بشن دیگه. با اینکه بناس پیروز بشن یه سر اعوانشون به شهادت میرسد، یه چی طبیعیه. اما در نهایت خدای متعال چه میکنه؟ میبره جلو. الان جنگ ما همینطور شد. این 8 ساله دقت بکنی یه جای حساسی، مثلا یه جای تانک های عراق اومدن، همه دیگه میگفتن این تانک ها بیان که تمام کن. 200 تا تانک، نه 10 تا 20، 200 تا که برای کل شهر جنوبی رو همه میگرفتن درو میکردن و میبردن جلو. رزمنده مونده بودن که این 200 حالا فردا بخوان حمله بکنن چکار بکنن، با چه نیروی جلو اینا رو میگیرن؟ هیچ کس عقلش اصلا قد نمیداد که چی. شب یه مرتبه بارون گرفت، نه بارون معمولیه، بارون شدید که اینا تو عمرشون نیده بودن. اونقدر اومد تا این تانک همه تپی تو گلا رفت باید تا یه نیمه یه مز رفت باید باهم شد. دید یه جای حساسی خدای متعال خیلی ساده به عقل میگه برو. اصلا عقل کسی فکرشو که نمیکرد که چی میشه. تو جنگ بدر همین اتفاق افتاد. دشمن اون طرف زمین اعلا بود، قرآن میگه مسلط بودن به مسلنا، این ور مسلنا پایین بودن. معلومه تو زن استراتژیکی بلاخره افراد میان که بلاخره مسلط هم میان پیروز میشن دیگه. آقا بارون اومد خیس شدن، خلاصه بارون اومد و شل شد، رفتن ما مشکل شد. گفتم این بارون که اومد اینا خیز شدن، تازه بارون و لیز خود اومد این پایین پیش مسلمان ها. مسلمان ها از آب استفاده کردن، هم آب میل کردن، هم بعضشون جنوب شده بودن رفتن غسلشون هم کردند و وضوهاشون هم گرفتند و سرحال، و روزش هم یه جنگ مفصلی کردن و پیروزم شدن. یعنی یه جاهایی خدا لطفشو شامل حال میکنه. حالا این اینکه انتل اعلا را ببینید، مقابل فرعونی است که اونا میگفتن که قد افلح الیوم من استعلا. قرآن به حضرت موسی میگه نه، شما برتر هستی و هیچ نگران نباش. و صلی الله علی محمد. سلام.